وقبه إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافداه و انشاءالله توفیق حضور در رکاب حضرتش صلوات عنایت بفرمایید. بحثی رو دیشب عرض کردیم خدمت شما عزیزان در رابطه با اهمیت عاقبت و پایان کار، به تعبیر امروزیش فرجام و نهایت. چون در هر کاری همیشه نگرانی از آخر هست و از پایان، اینی که انسان بتوانه به مقصد برسانه، بتوانه نتیجه خوبی بگیره. به همین دلیل تو روایات ما هم آمده است: ملاک العمل خواتیمه، معیار نمره به هر عملی آخرشه، نهایتشه. تو قرآن هم شما نگاه کنید دو تا واژه داریم، یکی واژه حبت، یکی تکفیر. اصلا معناش همینه، حبت یعنی خیلی ها کار خوب انجام میدن منتها از بین میره، نابود میشه. تکفیر یعنی افرادی ممکنه معصیت داشته باشن، خطا داشته باشن، اما عاقبت به خیر بشن، گناهانشون پوشیده بشه، خداوند از اینها بگذره. لذا امام حسن مجتبی میگه: پدرم امیر المؤمنین به من میفرمود حسنم، هیچ وقت اگه دیدی آدمی آدم خوبیه حکم نکن خوبم از دنیا میره، اگه هم دیدی بده حکم نکن بد از دنیا میره. نه، کم من سعیدن ختم لهو به شقا. چه بعد آدم هایی بودن که به ظاهر سعادتمند بودن، مثل بلعم، مثل برسیسا، مثل زبیر، آدمایی بودن که کسی نگاه میکرد ظاهرهای مثلا حسان ابن ثابت و کسی تو قدیر نگاه میکرد اینقدر داشت حضرت علی تعریف میکرد. چقدر آدمایی بودن خوب بودن اما شقاوتمند از دنیا رفتن. و کم من شقیین، چه بس آدمایی که اگه میخواستی قضاوت کنی میگفتی آدم بدیه، باید اینو اصلا از حذفش کرد. ولی ختم لهو به سعاده، سعید از دنیا رفت. اگه کسی میخواست اون موقعی که هور جلو امام حسین رو گرفت قضاوت کنه، حتما یه قضاوت منفی میکرد دیگه، ای بابا این آدم بدی راه رو بسته، ولی صبر کن. این ببینید در جنگ، در صلح حدیبیه، یه کسی آمده بود قرارداد بنویسه با پیغمبر، یه خورده تندی کرد. اصلا پیغمبر اسم خودشو نوشته بود رسول الله، گفت رسول الله رو پاک کنید، چون ما که شما رسول الله نمیدونیم، که اگه رسول الله میدونستیم که مشکل نداشتیم با شما، این اول کلام ما شما رو پیغمبر نمیدون. حضرت فرمود اسم رو محو کنید، بنویسید ابن عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بودن، گفت نه، بسم الله الرحمن الرحیم هم بردارید. دو سه تا اشکالای اینطوری گرفت. یکی از این اصحاب عصبانی شد، گفت آقا این چرا انقدر ایراد میگیره، بزنمش، برخورد کنم باش، بکشمش. حالا این کیه؟ این سهیل ابن عمرو. سهیل خیلی خوش بیان بوده، خوش کلام بوده، فصیح صحبت میکرد، ولی مشرکه، جز به مشرکی نیست که آمد قرارداد صلح با پیامبر نوشت به نمایندگی از مشرکین مکه. پیغمبر اکرم فرمود عسى ان ينفعنا كلامه، عجله نکنید، ممکنه همین فصاحت و بلاغت و این قدرت بیانش یه روز به درد ما بخوره، حالا الان اینطوره، صبر کنید. اتفاقا آقا همین آدم بعدن مسلمون شد. پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، مردم مکه داشتن خیلی از اسلام بر میگشتن، گفتن پیغمبر از دنیا رفت دیگه، اسلام تموم شد. همین سهیل اومد جلو مسجد الحرام وایساد، یک سخنرانی کرد، فریاد زد، گفت مردم پیغمبر از دنیا رفته، دین که از دنیا نرفت، دین که از بین نرفته، مگه دین وابسته به شخص؟ جلوی ارتداد مردم رو گرفت، نذاش برگرده. همین آدمی که اون موقع بعضیا میگفتن این حرفا چیه میزنه، ناراحت بوده. نمیشه با نگاه اولیه قضاوت کرد. شما هر رو قبل از کربلا ببینید، میشه اینطور قضاوت کرد؟ و نمونه های فراوانی که ما توی تاریخ داریم، شما جادوگرایی که اومدن صبح پیش موسی، برای چی آمده بودن؟ برای مسخره کردن موسی، برای افشا کردن موسی. یه عمری هم هست میگن فرعون خدای ماست، یه عمری هم هست در مقابل فرعون سجده کرده، حالا اومدن موسی رو زمین بزنن. اگر کسی صبح میخواد راجع به اینا قضاوت کنه، باید میگم اینا همه رو باید کشت. آدمایی که بت پرست هستن مقابل موسی مقاومت کردن، مقابل فرعون سجده کردن، ولی صبر کنید. یا من، تو دعای امام حسین، دعای عرفه، یا من استنقذت سحره، آی خدایی که تو سحره رو نجات دادی. همین آدما اینقدر محکم ایمان آوردن به موسی که وقتی فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، گفتن قطع کن، میکشم، بکش. نباید زود قضاوت کرد. تا یه جوونی انحرافی داره، تا یه کسی خطایی داره، تا یه کسی مشکلی داره، فرمود پسرم، حسنم بابا. چقدر آدم ها که تو نگاه اولیه سعادتمند بودن، خوب بودن، ولی شقی از دنیا رفتن. چقدر آدم هایی هم که تو نگاه اولیه از نظر ما شقابتمند بودن، از نظر ما منفی بودن، ولی سعادتمند از دنیا رفتن. اینه که عرض میکنم عزیزان، مسئله عاقبت به خیری دیشب عرض کردم. اولیاء خدا، ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر، یوسف پیامبر، دقدقشون آخر کار بود. حضرت ابراهیم پیغمبر بزرگ الهی به همه بچه هاش سفارش کرد، به همه بچه هاش، و وصا بها ابراهیم بنیه. بچه های ابراهیم یعنی کیا؟ یعقوب، یوسف، همه این پیغمبرها که بعد از اومدن دیگه، تمام پیغمبرای بنی اسرائیل، پیامبرای، حتی شامل همه انبیای بعد خودش میشه، به همه بچه هاش سفارش. خیلی مهمه که قرآن در سوره بقره آمده این حرف ابراهیم رو ذکر کرده، و وصا بها ابراهیم، ابراهیم پیامبر سفارش کرد بنیه به بچه هاش، و یعقوب، یعقوب هم این سفارش رو کرد. البته یعقوب هم همون از بچه های ابراهیم، اینجا جداگانه ذکرش کرده، دلیل داره که یهودی ها بیشتر تحریک بشن به این سخن. ابراهیم سفارش کرد به بچه هاش، چی گفت؟ گفت یا بنیه، بچه های من، من پیغمبر شیخ الانبیا، پیامبر بزرگ الهی، به همه تون نسل در نسلتون یه سفارش میکنم. چیه؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون، بچه های من مواظب باشید مسلمان بمیرید، عاقبتتون به خیر بشه. این خیلی مهمه. من دیشب عوامل عاقبت به خیری رو گفتم، چند تاشو براتون گفتم. ول عاقبت للمتقین، تقوا عاقبت به خیری میاره. همنشین صالح عاقبت به خیری میاره. اینا تو روایات ما هست. ادب داشتن آدم مؤدب عاقبت به خیر میشه. احترام والدین عاقبت به خیری میاره. فکر زیاد تو هر کاری، بسنجی بگی، بسنجی بری، بسنجی بنویسی. من کثرت فکرته حسنت عاقبته، عاقبت به خیری میاره. امشب قول دادم برعکسشو بگم، چیزایی که باعث میشه آدم عاقبتش خراب بشه. یهودی بمیره علیعاذ بالله، مسیحی از دنیا بره. حتی روایت داریم کسی شهادتین بگه، نماز بخونه، روزه بگیره، اما اگر اینایی که حالا امشب میگم رعایت نکنه، مات علی غیر دین الاسلام، به غیر دین اسلام از دنیا میره. خوب دقت کنید، من این عوامل نقطه مقابل بحث دیشب، عواملی که باعث میشه انسان مسلمان نمیرد، عواملی که باعث میشه انسان یهودی از دنیا بره رو یادداشت کردم. 7-8 تاست. حالا هر چقدر تو این 27-8 دقیقه که وقت داریم وقتم اقتضا کنه براتون میخوانم. همه اینا رو اکثرا از بهار، در بهار بیشتر این روایات در بهار جلد 70 آمده. دیشب البته یه آدرس دیگه هم دادم، وسائل شیعه، اصلا یه بابی دارد مخصوص همین بحث عاقبت، روایات قشنگی اونجا آورده که چی باعث میشه انسان آقا عاقبتش به خیر نشه، انسان نامسلمان از دنیا بره. اینا رو امشب روایات رو خدمتتون میخوانم. اولین عامل، رسول خدا فرمود من تعلم القرآن فلم یعمل به، هر که قرآن یاد بگیره ولی عمل نکنه بهش. فرمود کان فی درجت مع الیهود و النصارا، این رتبهش روز قیامت با یهود و نصاراست. چرا؟ چون یهود و نصارا هم قرآن میگه میخوندن تورات و انجیل و عمل نمیکرد. خب تو انجیل که آمده بود پیغمبر میاد، قرآن هم میفرماید. خود یهودی ها مرتب به مردم وعده میدادن آمدن پیغمبر آخر الزمان، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، کاملا هم میشناختنش. قرآن کریم میفرماید وقتی پیغمبر آمد منکر شدن، گفتن نه این پیغمبر که ما میگفتیم نیست. حالا چطور یهود چه کار میکرد؟ آقا دقت کنید، یهود آیات قرآن رو، آیات تورات و انجیل رو خواندن و عمل نکرده. قرآن کریم هم اگر کسی بخونه و عمل نکنه با یهود محشور میشه، چون این کارش کار یهوده، اونام خوندن عمل نکرده. اینی که توصیه شده قرآن رو، حالا من همینجا عرض میکنم، هم خوب بخونید هم خوب عمل کنید. قرآن عزیزان از چند تا گروه روز قیامت شکایت میکنه. قرآن یا شافیه یا شاکی، از این دو حال خارج نیست. روز قیامت یا شافیه یا شاکی. وای به اون که قرآن شاکیش باشه و خوشا به حال اون که قرآن شافی باشه. قرآن یا شافعه، حالا شافی هم هست یعنی شفا دهنده، یا شافعه یا شاکی. ولذا امام سجاد می‌فرماید تمام عالم اگه از دنیا برن، اتفاق دیگه آدم مثلا توی شهری زلزله بیاره همه بیمیرن یه نفر زنده بمونه، آدم وحشت میکنه دیگه. اگه توی یک جایی اتفاق افتاده برای شما، یه جایی مثلا تنها توی بیابان گیر کنی، هیچ که تو خانه نباشه، شب تو خانه تنها باشی، یا یک جایی آدم وحشتناک گیر بیفته، امام سجاد فرمود لو مات ما بین المغرب و المشرق، اگه یه روز همه عالم مردن من یکی موندم، اگه قرآن بام باشه وحشت نمی کنی. لذا اگه تو خانه تنهایی قرآن بذار کناره، مسافرت قرآن همراه باشه، روزی 2-3-5 بخوان. قرآن نورانیت میاره، قرآن شفافیت میاره. قرآن با این که میدونید شما، به قول یک آقای میگفت که خودشم روان پزشک بود، میگفت مطالعه چشمو ضعیف میکنه، گریه و افسردگی و نگرانی هم برای روح انسان مضر. آدم اصلا گریه کنه ناراحت باشه، خب فشار روحی میاد. ایشون میگفت من بررسی کردم، یکی مطالعه قرآن چشم ضعیف نمی کنه، تجربه نشان داده، بلکه نورانیت میاره. و یکی هم گریه بر ابا عبدالله علیه السلام، اون افسردگی که تو گریه های دیگه از آدم وقتی گریه میکنه ناراحت افسرده است، ولی این میگفت شادابی میاره. این میگفت من بررسی کردم رو موارد متعدد که این دو جا خلاف اون دستور عمومی است که میگه آقا مطالعه چشم ضعیف میکنه، نه قرآن قوی میکنه. و گریه نگرانی میاره، گریه بر ابا عبدالله شادابی میاره. حالا این قرآن که عزیزان در بین ما به عنوان امانت الهی است، میدانید چقدر زحمت برای جمع‌آوری قرآن پیغمبر کشیده. اصحاب میمدن خدمت رسول خدا اینو نوشتن، صاحب البرهان نوشته، البرهان فی علوم القرآن، نه البرهان فی تفسیر، چون دو سه تا البرهان داریم، یه البرهان داریم در تفسیر قرآن مال محدث بزرگوار مرحوم بهرانی است، اینی که عرض میکنم مال به صدا البرهان فی علوم القرآن راجب علوم قرآن راجب تفسیر نیست. ایشون در اونجا می نویسه، نویسنده این البرهان میگه پیغمبر اکرم هیچگاه 10 آیه بیشتر برای مردم نمی خوند. اگه یه سوره نازل می شد مثلا 100 آیه، بعضی سوره های قرآن یک جا نازل شده، بعضی ها معتقدن 70% قرآن سوره هاش یک جا نازل شده. لذا مثلا سوره های کوچیک همش اینطوره، سوره های 100 آیه‌ای، سوره توبه، سوره توبه یک جا نازل شد، سوره الرحمن، سوره یوسف، خیلی از اینا یک جا نازل شد. بعضی سوره ها خب کم کم نازل، مثل بقره، آل عمران. این سوره ها با اینکه یک جا ممکن بود 50 آیه نازل شه، میگه رسول خدا 10 آیه بیشتر نمیخوند. فرمود برید علم و عمل به این 10 تا رو یاد بگیرید، برگردید، برید به اینا عمل کنید، برگردید براتون 10 تا دیگه بخونید. ولذا قرآن روز قیامت از چند گروه شکایت میکنه، یکی اونایی که بلد نبودن بخونن، یکی اونایی که خواندن و عمل نکردند. این نکته دقیقی است. اون شخص کمیل میگه من با امیر المؤمنین علیه السلام شب تو کوفه میرفتیم، یه کسی قرآن میخواند، خیلی هم قشنگ میخواند، ایستادم میخکوب شدم، صوت قرآنش منو متوقف کرد. آقا فرمودن کمیل بیا بریم، این قرآن فقط تو فضای دهان این میچرخه، تو فضای دهانش میچرخه، تو دلش و تو عملش هیچی نیست. آمدیم، میگه یادم نمیره این آیه رو میخوند، امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار. میگه آمدیم تو جنگ نهروان، به یه کشتهی برخوردیم که یه بخشی از بدنش تو آب افتاده بود. آقا وایستدن بالا سرش، فرمودن کمیل این همون قاری نیمه شبه که تو دل شب صوت قرآنش تو رو به اعجاب آورده بود، زیباییش. ولذا قرآن کتاب عمل است. اون بنده خدا قاری آوردن براش سر قبرش، فرار کرد، تو بابا این مرده شما آمده شب به خواب من، میگه نخون، با وحشت آمده، میگه تو هر آیهی که میخوانی یک گرده یک ضربه به من میزنن، میخونی لا یقتب بعضکم بعضا، میگن تو غیبت کردی، میخونی لا تجسس، تو تجسس کردی، دروغ نگید، تو دروغ گفت. لذا یکی از نکاتی که عزیزان مخصوصا جوانای عزیز بیشتر انس داشته باشید، انس با قرآن. پیغمبر اخلاقش قرآن بود. چقدر خوبه ما تو محاوراتمون حتی قرآن حاکم بشیم، تو محاوراتمون. چطور مسجد که میریم میخوای امام جماعت صبر کنه، میگیم ان الله مع الصابرین، قرآن میگیم. چه اشکال داره تو محاورات عمومی مونم، پیغمبر اکرم اینطور بود، تو محاوراتش از قرآن استفاده میکرد. این یکی از عواملی که فرمود من تعلم القرآن فلم یعمل به. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن کسی قرآن بخونه و عمل نکنه عاقبت به خیر نمیشه، با یهود محشور میشه. چرا؟ چون یهودم عمل نکرد. دوم داریم عواملی میگیم که عاقبت انسان رو خراب میکنه، باعث میشه انسان مسلمان نمیره. دوم من با توفی قلبهی قشند اخیه المسلم با توفی سخط الله و این مات کذالک مات علا غیر دین الاسلام. اینم در جلد 73 بهاره. هر کس تو دلش قش نسبت به مسلمان باشه، تو دلش کینه نسبت به برادر مسلمانش، دلش چرکین باشه نسبت به مسلمان، حالا سوء زن داشته باشه، بدبین باشه، کینه داشته باشه، نگاهش نگاه منفی باشه. اینی که امام سجاد علیه السلام فرمود همیشه دیگران رو از خودتون بهتر بدانید، اگر از شما بزرگترن بگید بیشتر عبادت کرده، اگه کوچکترن بگید کمتر گناه کرده، اگه همسنن بگید آقا من از کارا خودم خبر دارم ولی از کارا تو خبر ندارم. نگاه منفی نداشته باشید. زعم رأخی که علا احسنه، روایات میگه تا میتونید کار مردم رو حمله بر صحت کنید. آقا اومد پیش امام کاظم علیه السلام، یک کسی گفت آقا فلانی شما رو قبول نداره، شما رو امام نمیدونه. من آدم خوبی بود، آدم متدینی بود، شیعه بود، پیرو به اهل بیت بود. ببین آدم نسبت به افراد وقتی شایعه‌ای مطرح میشه، وقتی نکته‌ای مطرح میشه، یه نگاهی به سابقه طرف، به گذشته طرف، به حرفای طرف، به خانواده. یه بابایی که شیعه است، پدرش شیعه، مادرش شیعه، خودش پیرو به امام، حالا یه چیزی شما ازش شنیدی، آمد گفت یبن رسول الله، ایشون اصلا شما رو قبول نداره، امام نمیدانه. امام فاروق مگه چی شده انقدر ناراحتی؟ گفت آقا یه جایی رفته بودیم توی جلسه نشسته بودیم، یکی از اون اشخاصی که از طرف هارون الرشید مسئولیتی داشت به این شخص گفت که شنیدم تو موسی بن جعفر رو امام میدونی. گفت نه، من معتقد به امام بودن موسی بن جعفر نیستم، امام من هارون الرشیده. آقا از این سریع‌تر این جمله خیلی واضحه. گفت من موسی بن جعفر رو امام نمیدانم، امام من هارون الرشید. آقا اینطور گفت، من چطور دیگه این حرف سریعه؟ امام فرمود درست گفته، یعنی من موسی بن جعفر رو امام مثل هارون الرشید نمیدونم، امام ناحق نمیدونم، امام باطل. چون امام دو قسمه، ید او النار و ید او الجنه. قرآن میگه بعضی امام ها به جهنم دعوت میکنن، بعضی چون امام یه واژه عام نیست دیگه، امام النار داریم، امام الجنه داریم، پیشوای آتش و پیشوای اینی که گفته من امام نمیدانم، یعنی امام النار، یعنی امام باطل. گویا همچین چیزی به ذهن من نرسید. ببین تا کجا حمل میکنه کلام رو، مطلب رو. اینی که مکرر گاهی انسان میشنوه نسبت به افراد، شخصیت ها، گاهی بزرگان میان یک کلامی، یه جمله، یه چیزی، حالا چیز سخنرانی، یه مطلب، یک جای سوال علمی شده، آقا فلان دعا مستنده، فلان زیارت مستنده، فلان حرف، آقا خب یه نکته گفته، نکته علمی گفته، مثلا گفته آقا این بخش از سند ضعیفه، این بخش قویه، یا مثلا فرض کنید که این کتاب فلان روایت درش صحیحه، فلان روایت. ما غیر از قرآن دیگه همه منابعمون قابل نقده. ممکنه شما یک روایتی هم بیاید در کافی شریف پیدا کنید، تو منابع پیدا، ممکنه سندش ضعیف باشه، ممکنه حتی کم پیدا میشه تو کتب عربه، یا در بهار 110 جلد مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اثر گرانسنگ نوشته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید مرحوم مجلسی بناش بر سند شناسی و نقد روایات نبوده، میخواسته همه رو جمع کنه، یه دایره المعارف. لذا در این جمع آوری ممکنه بعضن در میان این همه روایات ارزشمند یه روایت ضعیفی هم نقل شده باشه. حالا اگر یک کسی آمد یک چنین نگاه، آقا فلانی اصلا قبول نداره، بهار رو قبول نداره، فلان کتاب رو قبول نداره، این بده. اینی که آدم بیاد یه بخشی از کلام یک کسی رو بگیره و تو جامعه براش شایعه پراکنی کنه و دیگه تا بیای اون شخصیت رو جا بندازی آبروی طرف رفته و کم نیست متاسفانه از اینجور مطالب. ولذا فرمود دومین عاملی که انسان رو باعث میشه در دنیا انسان عاقبتش به خیر نشه و با یهود محشور بشه، اینه که در دلش نسبت به مردم چرکین باشه. این هم یک روایت. روایت بعدی از صادق آل محمد، علیه افضل التحیه و الثناء از پیغمبر. روایات ائمه ما دو جوره، گاهی مستقیم خودشون یه مطلبی فرمودن، گاهی مثلا امام صادق میگه ان رسول الله. اینم خودش یه نکته است، اگر زمان امام صادق کسی از پیغمبر حدیث نکنه سند میخواد، چون 100 سال فاصله شده. اما امام که نقل میکنه دیگه سند نمیخواد. زمان امام عسکری کسی بخواد بگه قال رسول الله باید سند بده، از کجا قال رسول الله، کی از کی. اما وقتی امام عسکری میگه قال رسول الله دیگه سند نمیخواد، چون امام عسکری علیه السلام فرمود و ائمه فرمودن هر حدیثی که ما میگیم از پدرمون، از جدمون، از جد جدمون تا رسول الله، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. ولذا این حالا گاهی بعضی میگن و حواسمون نیست یا دقت نداریم روایات رو از ائمه به هم دیگه نسبت بدیم اشکال داره؟ نه، امام حسن گفته، شما گفته، امام حسین فرموده، فرقی نمیکنه، چون کلامکم نور، همه نور است. خودشون فرمودن هر چی ما گفتیم مثل که بابامون گفت، هر چی هم پدرمون گفتیم مثل اینکه جدش گفته، هر چی هم جدمون گفته مثل اینکه رسول الله گفته. لذا این اعتقاد ما، تفاوت ما با سایر فرق مسلمان در همینه که اونها در نقل حدیث از پیغمبر باید سند بیارن. کی؟ ولی ما وقتی امام نقل میکنه خود همین یک سند محسوب میشه. حالا امام صادق میفرماید، خوب دقت کنید آقا، رسول خدا فرمود من قش مسلمن فی شراء او بی فلیس منا و یحشر یوم القیامت مع الیهود لانهم اقش الخلق للمسلمین. هر که تو معامله کلا سر کسی بذاره، هر که تو معامله خودعه کنه، مسلمان از دنیا نمیره بلکه با یهود محشور میشه، چون یهود پر خودعه ترین گروه در تاریخ هستن. در این حدیث آمده چون اقش و ناسن. خیلی حواسمون جمع باشه در معاملات، در خرید و فروش. یه وقتی کاسب هستید، بچه میاد خرید میکنه، یه وقتی کاسب هستید، کسی میاد تشخیص نداره، خبر نداره. فرمود یکی از عواملی که باعث می شود انسان تو زندگیش مسلمان از دنیا نره، بحث ما اینه دیگه، چی باعث می شود آدم با یهود منشور بشه، کافر از دنیا بره، غیر مسلمان از دنیا بره؟ یکی از این عوامل که باعث می شه انسان غیر مسلمان از دنیا بره، خودعه و خیانت و کلاه سر مردم تو معاملات گذاشتن. متاسفانه مصادیقش هم خیلی زیاده. شما تو همین ایام برفی و سختی تو همین قم مکرر به من گفتن آقا کرایه 500 تومن و 3000 تومن دادی. یه آقایی که با خود من بود، من فرودگاه میرفتم قبل از همین توی سختی برگاه، آقا 100000 تومن از من گرفتن و خانواده من بودن فرودگاه امام خمینی. آخه یه ملاکی، یه معیاری، من دیگه خدا غریبم بود که از این کشورها آمده. چقدر تو کرایه، چقدر تو برخورد، چقدر تو خرید و فروش. خیلی مهمه ببینید، مؤمن رو تو شرایط بحرانی میشه شناخت، مؤمن رو تو شرایط بفرمایید که غیر عادی میشه شناخت، و الله تو شرایط گفت شجاع رو تو میدان جنگ بشناس، برادری رو تو نیاز بشناس، ایثار رو تو احتیاج بشناس. کم هم نیست متاسفانه این مواردی که گاهی به این شکل برخورد میشه توی کاسبی ها، توی معاملات، توی برخوردهای اجتماعی. فرمود کسی که خودعه کند فی شراء او بی، چه بفروشه چه بخره، فلیس منا، از ما اهل بیت نیست، و یحشر یوم القیامت مع الیهود. اینم سه تا عامل. عامل چهارم، من چون امشب شب آخره میخوام همه اینا رو بشمرم، 5-6 تا عامل رو، عواملی که عاقبت انسان رو به خطر میندازه. برادران، جوانها، عزیزان، بحث ما دیشب و امشب اینه، باید فرجام آدم نیک باشه، باید عاقبت به خیر بره. به اون عالم بزرگ گفتن اگر یه حاجت مستجاب داشتی چی میگی؟ میگم خدا عاقبت ما ختم به خیر کن. یوسف پیامبر، ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر نگران آخر کار بودن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا مرتب تذکر آخر کار رو میداد، فرمود یا عمر، به عمر سعد فرمود اما تتق الله الذی الیه معادک، پسر سعد از قیامت نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ معاد رو چی میکنی؟ جواب خدا رو چی میدی؟ مرتب تذکر معاد میداد، تذکر قیامت میداد، تو مسیر، توی گفتگوهاش، تو نامه‌هاش. وقتی که فرماندار مکه امان نامه فرستاد برای ابا عبدالله، فرماندار مکه امان نامه فرستاد، خب قاعدتا کسی که امان نامه داره مثل این کسایی که ویزا دارن تو کشورهای خارجی یا مقیمی دارن، یه کسی کارشون ندارم، یا ویزا دارن، گذرنامه دارن، ویزا دارن. امان نامه کسی که داشت اون زمان کسی کارش نداشت. عبدالله جعفر خیلی تلاش کرد روزی که امام حسین از مکه داشت میرفت بیرون، یه امان نامه ای برای امام حسین گرفت که آقا رو تو مکه نگه داره. دوتا پسراشو خواست، گفت برید این امان نامه رو بدید به داییتون، ابا عبدالله بگید من براتون گرفتم. خیلی هم تلاش کرد تا موفق شد بگیره. وقتی آوردن ابا عبدالله تشکر کرد، یه نامه تشکرآمیزی هم به عبدالله جعفر نوشت، بالاخره تو تلاش خودتو کردی، من از تو تشکر.